ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 8 مرداد ماه 1395 به وقت ایران برابر با 29 ژوئیه سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در این مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما گرد آوردن، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بهروز کارونی. آقای کارونی
سلام. آقای فاطمی عزیز، به همدار شنوندگان گرامی، رهبر جبهه النصره روز پنجشنبه قطع مناسبات این گروه شبه نظامی با القاعده را اعلام کرد. این گروه شبه نظامی از گروه های مخالف حکومت بشار اسد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابو احمد الجولانی با اعلام این موضوع در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین گفت که جبهه النصره نام خود را نیز به جبهه فتح الشام تغییر خواهد داد. وی ابراز امیدواری کرد که فرماندهان القاعده این موضوع را درک کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احمد حسن ابوالخیر معاون رئیس القاعده در پیامی صوتی با تغییر نام جبهه النصره موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو احمد الجولانی اشاره کرد که با تغییر نام جامعه جهانی، آمریکا و روسیه دیگر نمیتوانند از آن جبهه به عنوان شاخه‌ای از القاعده نام ببرند و به سوریه حمله کنند. پیش از این آمریکا و روسیه در مورد هماهنگی نزدیکتر برای هدف قرار دادن این گروه در سوریه تبادل نظر کرده بودند. سخنگوی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از آنچه سرکوب گسترده رسانه‌ها در ترکیه نامید، از آنکارا خواست به اصول بنیادین آزادی‌ها احترام بگذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مایا کوچی یانچیچ گفت که ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا باید استانداردهای بالای دموکراتیک مانند آزادی رسانه‌ها را اجرا کند. پیش از این نیز سازمان‌های مدافع روزنامه‌نگاران از برخورد دولت ترکیه با روزنامه‌نگاران و نیز تعطیلی شماری از رسانه‌ها در این کشور انتقاد کردند. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، برای حدود 60 تن از روزنامه‌نگاران حکم بازداشت صادر شده است. این احکام در کنار بازداشت نزدیک به 16,000 تن در روزهای پس از کودتای نافرجام در ترکیه صادر شدند. دولت ترکیه با دفاع از این بازداشت‌ها می‌گوید که آنها در کودتا دست داشته و با فتح الله گولن، روحانی مخالف رئیس جمهوری این کشور، در ارتباط بودند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه اتهام‌های مربوط به هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات آمریکا را تکذیب کرد و گفت که این اتهامات به توصیف وی آنقدر واهی‌اند که به مرز حماقت می‌رسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این برای سومین بار است که سخنگوی کرملین اتهام‌های مربوط به دست داشتن مسکو در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه رهبری حزب دموکرات آمریکا را رد می‌کند. پیش از این کمپین هیلاری کلینتون این احتمال را مطرح کرده بود که افشاگری ویکی‌لیکس با کمک روسیه در پی هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات صورت گرفته باشد. افشاگری ویکی‌لیکس هاکیست که اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در جریان رقابت‌های مقدماتی مواضعی به نفع هیلاری کلینتون و علیه برنی سندرز داشتند. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه نگرانی عمیق واشنگتن از برنامه‌های اسرائیل برای احداث بیش از 300 واحد مسکونی بیشتر در شرق بیت المقدس اورشلیم ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که 770 واحد مسکونی را در این منطقه خواهد ساخت. جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، این اقدام اسرائیل را تحریک‌آمیز و غیرسازنده توصیف کرد. اسرائیل میگوید یهودیان حق دارند تا در هر نقطه از بیت المقدس اورشلیم زندگی کنند. اسرائیل این شهر را پایتخت خود میداند. این در حالی است که فلسطینیان شرق این شهر را پایتخت دولتی میدانند که در صدد تأسیس آن در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه هستند. معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه از دستگاه دولتی خواست که از صدور اقامت دائم برای اتباع خارجی از جمله در مشهد خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خزایی با اشاره به اینکه مشهد و خراسان رضوی به گفته او دارای وضعیت ویژه هستند، افزود که این وضعیت ایجاب می‌کند به گفته او بی‌محابا اقامت برای اتباع خارجی صادر نشود. ما پیشتر عزیز کاظمی، مدیر کل وقت امور اتباع خارجی وزارت کشور، با اعلام ممنوعیت اقامت مقاومت اتباع افغان در 9 استان ایران در دی سال 93 به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که طرح ممنوعیت اقامت افغان‌ها در چند استان دیگر نیز مطرح است. آقای فاطمی؟
متشکرم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. میدونید که میتونید خبرها و مشروع گزارش ها رو در سایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. جبهه النصره یکی از گروه‌های مخالف بشار اسد در سوریه اعلام کرده است که از گروه القاعده جدا میشه و اسم گروه خود را جبهه الفتح الشام میگذارد. گفتگویی در این باره با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. یک دادستان در ترکیه سازمان CIA و FBI رو به آموزش اعضای نهضت اسلامی فتح الله گولن رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان متهم کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش از واشنگتن میشنوید. سخنان حسن عباسی که خود را کارشناس مسائل استراتژیک معرفی میکند درباره ارتش جنجال برانگیز شده است و واکنش فرمانده نیروی زمینی ارتش را در پی داشته که خواستار عذرخواهی حسن عباسی شده است. گزارشی در این باره. در پاسخ به سخنان عباس پالیزدار درباره تهدید به اعدام شدنش از سوی سعید مرتضوی، آقای مرتضوی او را دروغگو خواند. نگاهی به این ماجرا. گزارش‌های جدید از افزایش موارد قصور پزشکی در ایران خبر می‌دهد. گزارشی در این باره می‌شنوید. دفاع آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از سیاست خود دایر بر پذیرش پناهجویان در این کشور، تخته‌ای دستاوردهای برجام توسط سعید جلیلی، افزایش فروش مسکن در تهران و برنامه هفتگی چهارکنج از دیگر مطالب این مجله نیمه شب است. با ما بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، جبهه النصره یکی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روز پنجشنبه با انتشار ویدئویی اعلام کرد که از گروه القاعده جدا می‌شود. در این ویدئو ابو محمد جولانی رهبر این گروه که تصویرش برای نخستین بار منتشر میشه نام جدید گروه رو جبهه فتح الشام اعلام کرد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه و ابتدا از او درباره این پیام ویدئویی پرسیدم.
ابو محمد الجولانی رهبر گروه النصره در یک نطقه ویدیویی که لوگوی شبکه اورینت تی وی رو داشت، یکی از شبکه‌های اپوزیسیون سوریه، گفت که تصمیم گرفتیم نام جبهه النصره تغییر بدیم به جبهه فتح الشام و همچنین تشکیلاتی جدید با این نام بنیانگذاری کنیم و این تشکیلات جدید هیچ ارتباطی با هیچ طرف خارجی نداره. ارتباطش منظورش ارتباط با گروه القاعده هست، چرا که النصره شاخه القاعده در سوریه به شما میواد. الجولانی ادامه داد که تشکیلات جدید برای اجرای دین خدا، حاکمیت شرع، تحقیق عدالت میان مردم و تلاش برای متحد کردن مجاهدان تلاش میکنه تا بشه سرزمین شام رو از حکومت طاغوت بنا به تعبیرش رهایی ببخشه و نظام بشار اسد و همراهانش رو از میان ببره. در این فیلم ویدیویی ابو محمد جولانی که برای اولین بار چهرش نشون داده میشد تأکید کرده که الان متحد شدن تمام کسانی که می جنگن علیه نظام سوریه یک مسئله بسیار ضروری هست با توجه به تغییراتی که روی داده.
خب آقای جزایری، این جدا شدن از القاعده به نظر شما چه پیش زمینه ها یا انگیزه هایی داشته و فکر میکنید چه تأثیراتی بر جنگ داخلی سوریه بگذاره؟
آقای فاطمی، این که چه پیش زمینه داشت، بعضی از تحلیلگران دیدم در بعضی از رسانه ها گفتن این یک حرکتی پیشگیرانه توسط گروه النصره بوده، چرا که احتمال توافق روسیه و آمریکا برای هماهنگ کردن حملات خودشون در سوریه وجود داره و یکی از گروه‌هایی که مورد حمله قرار میگیره و قرار بود بگیره گروه النصره هست، چرا که هم آمریکا هم روسیه النصره گروه تروریستی میدونن. شاید النصره میخواسته از این نام، از زیر نام القاعده خارج بشه تا بتونه از زیر سایه القاعده و قرار گرفتن تحت نام یک گروه تروریستی خارج بشه. در معادلات جدید هنوز مشخص نیست جامعه جهانی با این اعلام چه گونه تعاملی خواهد داشت و آیا قبول خواهد کرد النصره رو از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کنه یا نه؟
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. خبرگزاری آلمان از استانبول گزارش داده است که یک دادستان ترکیه، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و پلیس فدرال این کشور یعنی FBI رو به آموزش اعضای نهضت اسلامی عبدالله گولن در طراحی کودتای نافرجام اخیر متهم کرده است. از طرفی وزیر دادگستری ترکیه روز پنجشنبه گفت که احتمال دارد عبدالله گولن از آمریکا فرار کرده و به یک کشور دیگری پناهنده شده، ولی وزیر خارجه ترکیه از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرد. جزئیات این گزارش ها را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
خبرگزاری آلمان بامداد پنجشنبه گزارش داد که یکی از دادستان‌های ترکیه حکم احضار روحانی مخالف گولن را صادر کرده است. این خبرگزاری اضافه کرده که دادستان در همان حال سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و پلیس فدرال این کشور FBI را به آموزش طرفداران گولن برای انجام کودتای نافرجام اخیر متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان پیشتر هم ادعاهای مشابهی در این زمینه مطرح شده، ولی هیچ یک به دلایل و شواهد مستند متکی نبوده و از حد شایعه فراتر نرفته است. از طرفی بکیر بوزدا وزیر دادگستری ترکیه در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد گولن ممکن است از آمریکا فرار کرده و به یکی از کشورهای استرالیا، کانادا، مکزیک، آفریقای جنوبی و یا مصر پناهنده شده است. اسماعیل شریف نخست وزیر مصر دریافت تقاضای پناهندگی آقای گولن را تکذیب کرده و گفته است که در صورت دریافت چنین تقاضایی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. با این حال مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با شبکه CNN ترک گفت که دولت از پناهنده شدن گولن به مصر هیچ گونه اطلاعی ندارد. وزیر خارجه ترکیه همچنین از موضع دولت آمریکا در مورد استرداد روحانی مخالف اردوغان ابراز خرسندی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در 27 تیر ماه گذشته در گفتگو با شبکه NBC در مورد استرداد آقای گولن تصریح کرده بود که از همتای ترک خود خواسته است تا مدارک لازم در این زمینه را از کانال‌های رسمی به واشنگتن ارائه دهد. آقای کری به NBC گفت که تقاضای آنکارا بر اساس موافقتنامه متقابل استرداد مجرمین و با اتکا به قوانین آمریکا بیدرنگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آقای کری افزود که تقاضای ترکیه باید با مدارک و شواهد مستدل همراه باشد و مراحل قانونی را طی کند. میثم بادامچی، پژوهشگر علوم فلسفی و سیاسی در ترکیه، امکان تبدیل مصر به پایگاه طرفداران گولن را بعید می‌داند، اگرچه امکان آن را هم رد نمی‌کند.
من برآوردم این هستش به خاطر رابطه‌ای که اخوان المسلمین با توسعه داره و خب می‌دونیم آقای مرسی یکی از حامیان اصلیش آقای اردوغان بود. وقتی که این دولت مصر سقوط کرد خب خیلی تنش ایجاد شد بین دولت جدید یعنی آقای عبدالفتاح سیسی و دولت عدالت توسعه. تو این وضعیت بعید میدونم در آینده یکی از پایگاه های این جریان بشه مصر، ولی تدید چون که چالن 4 مدرسه داشتن ممکنه که برن این کار مدرسه سازیشون ترکیه تقریبا دیگه غیر ممکن شده براشون. بعید نیست اونایی که مثلا خارج بشن بخوان توی کشور اسلامی مستقر بشن برن مصری بعد ببینیم.
در آنکارا چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه بار دیگر از تعقیب و دستگیری و اخراج طرفداران گولن در دستگاه دیپلماسی این کشور خبر داد. آقای چاوشوغلو گفت که دولت ترکیه طرفداران گولن را فرد به فرد شناسایی میکند و تا کنون 2 سفیر این کشور به اتهام جانبداری از گولن از پست‌های خود اخراج شدند. 88 نفر دیگر از کادر وزارت خارجه ترکیه اخیراً کنار گذاشته شدند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نسبت به رفتار خشن دولت ترکیه در برخورد با مخالفان و لزوم رعایت حقوق بشر به آنکارا هشدار داد. در آمستردام سخنگوی خانم فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اظهار داشت که پاسخ به هر نوع عمل خلاف باید با طی مراحل قانونی و در نظر گرفتن حقوق افراد و محاکمه های عادلانه توأم باشد. این سخنگو افسود بسیار مهم است که مقام‌های دولت ترکیه در هر شرایطی به روح قانون احترام بگذارند و حقوق اساسی شهروندان مخالف را محترم بشمارند. در واشنگتن تا نیمروز پنجشنبه در قبال ادعای یکی از دادستانهای ترکیه مبنی بر آموزش طرفداران اولن توسط CIA و FBI واکنشی ابراز نشده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسن عباسی که خود را دکتر و رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز معرفی می‌کند و سخنرانی‌های عجیب و جنجالی او در زمینه‌های مختلف معروف است، روز سوم مرداد در سخنانی با دفاع از سپاه پاسداران و تمجید از بسیج که به گفته او مانع براندازی شد، از ارتش انتقاد کرد که چرا در پادگان‌های خود می‌ماند و در قبال رویدادهای کشور هیچ موضعی نمی‌گیرد. سخنان حسن عباسی را بشنوید.
یه واقعیتیه که پدیده‌ای به نام بسیج مانع براندازی شد. شما یه جریانی داشتید، میلیشیای آمریکایی به نام جنبش سبز، حکومت هم یه میلیشیای داشت به نام بسیج، اومد توی صحنه جلوی قضیه رو گرفت. خوب یا بد، شما یه چیزی دوست دارید مثل ارتش بی سر و صدا تو پادگانا باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون ندارن، هیچ موضعی، هیچی.
این سخنان حسن عباسی بر اساس قوانین ایران تا چه حد درست است و آیا در مقابل رویدادهای سیاسی ارتش باید موضع بگیرد و به خیابانها بیاید؟ حسین آریان کارشناس نظامی در پاسخ به این سوال چنین میگوید:
در ابتدا باید بگم که آقای حسن عباسی که خودش گفته میشه عضو سپاه پاسداران بوده، از سیاست گرفته تا سینما و فلسفه و روابط بین الملل و مذهب و ورزش اظهار نظر میکنه و تخصص سابقه روشنی هم واقعا در هیچ کدوم از این زمینه ها نداره. اما اگر در مورد ارتش داره صحبت میکنه که باید تو پادگان ها باشه، این وظیفه ایست که به ارتش محول شده. ارتش برای نمونه در رابطه با جنبش سبز نبایستی به خیابان‌ها می اومد. 4 لایه امنیتی هست که میگم: اول پلیس هست، بعد از اون بسیج هست، بعد از اون سپاه پاسداران است و در نهایت و لایه آخر ارتش هست که وارد میدان میشه. بنابراین ارتش کار خلافی نکرده، وظیفه‌اش بوده که در پادگان‌ها بمونه و باشه، باید با دشمن خارجی مبارزه بکنه نه داخلی.
سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران سخنان حسن عباسی را نسنجیده خواند و گفت او بابت این سخنان نسنجیده باید هرچه زودتر از مجموعه ارتش و عموم ملت ایران عذرخواهی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ پوردستان همچنین گفت که از طرف نیروی زمینی ارتش علیه حسن عباسی طرح دعوا شده است و او به زودی توسط دادگاه احضار خواهد شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش با شرح وظایف ارتش همچنین گفت حسن عباسی بدون شناخت و آگاهی از شرح وظایف سازمان‌ها و نیروها این سخنان را بیان کرده است. حسین آریان نیز می‌گوید سخنان حسن عباسی حاکی از عدم شناخت او از وظایف ارتش است.
من فکر می‌کنم که صحبت‌هایشون و انتقادی رو که از عباسی کرده تا حد بسیار زیادی وارده. حرفای حسن عباسی نشون میده که واقعا درک درستی از وظایف نیروهای مسلح در کشور نداره. تأمین امنیت داخلی به عهده سپاه پاسدارانه. ارتش همون گونه که گفتم در لایه 4 قرار گرفته. بنابراین وظیفه ارتش نیست که بیاد تو خیابونا. ولی نکته ای رو که باید اضافه بکنم اینی که واقعا سپاه پاسداران و نقشی رو که به این داده شده، یعنی نقش اول در مملکت، چه از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و دخالتهایی رو که در همه زمین‌ها حتی در سیاست خارجی میکنه و با توجه به دسترسی که به منابع عظیم مالی در چارچوب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا داره و بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی بوده و هست، ارتش در ایران به حاشیه رانده شده و در واقع تابع سپاه پاسداران است. همون گونه که ما در سوریه این رو میبینیم، سپاه وارد سوریه شد و بعد از ارتش خواست که به کمکش بره و این نشون میده که واقعا اون نقش اول رو در کشور داره و این رو در قالب نیروهای مسلح قطع نظر از هر گونه هزینه هایی که برای ایران خواهد داشت حفظ خواهد کرد.
معنای مخالف سخنان حسن عباسی در مورد بیعملی ارتش این است که در مقابل رویدادهای سیاسی کشور ارتش باید موضع بگیرد و وارد عمل بشود و دست به عملیات بزند. اما آیا رهبر و مقامات ارشد جمهوری اسلامی اصولاً چنین اجازه‌ای به ارتش می‌دهند؟ حسین آریان، کارشناس نظامی:
به هیچ وجه. اون چرا که واقعا مقام های سیاسی بارها گفتند اینی که سپاه پاسداران وظیفه‌اش حفاظت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی یک سازمان سیاسی نظامی است، البته در حیطه‌های دیگری هم مثل اقتصادی وارد شده، ولی ارتش یک سازمان نظامی غیر سیاسی است، یعنی یک سازمان کلاسیکه که قبل از انقلاب 1357 این گونه بوده و حالا هم همینطوره و حق دخالت در امور سیاسی رو نداره.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با اشاره به برخی از فعالیت‌های ارتش از جمله رزمایش‌ها و شناسایی تهدیدها در عمق خاک مقابل گفت: همه اینها باعث شده است که مرزهای ایران از امن‌ترین مرزهای منطقه باشد. خبر شکایت نیروی زمینی ارتش ایران از اظهارات حسن عباسی در وبسایت رادیو فردا با واکنش سریع مخاطبان روبرو شده که در اینجا برخی از دیدگاه‌هایی رو که زیر این مطلب نوشتن براتون میخونم. کاربری با نام مستعار نوشته است: اگر کسی ایران رو نجات داد، ارتشی‌ها بودند و نه بسیجی‌ها. حمید نوشته است: دکتر حسن عباسی درست می‌فرمایند، نیروهای ارتش خیلی بی سر و صدا هستند و مثل برادران قاچاقچی سپاه دست در همه چیز و همه جا ندارند. بهرام نوشته است: ارتش ایران نیروی فداکار و مظلوم است که هدفش سرفرازی و پایندگی ایران و ایرانی است. همایون نوشته است: با اینکه حسن عباسی فرد باسواد و منطقی است، بعضی اوقات مطالب عجیب و غریبی عنوان می‌کند. مازیار نوشته از اظهارات آقای عباسی رو در هنگامه حمله آمریکا و متحدانش به عراق زمان صدام یادمون نرفته. هر روز صبح توی شبکه خبر مثلا نظریات کارشناسی میداد که سر آخر همش اشتباه و غلط از آب در اومد. مثلا اونجا که میگفت جنگ آمریکا و صدام 2 سال طول میکشه و متحدین در عراق به زانو در خواهند آمد. حالا هم که آمده در مورد ارتش سرفراز ایران نظریه باطل میده. آقای تهرانی نوشته است: اینو ببرن نقطه صفر مرزی نگهبانی، بعد میفهمه سر و صدا یعنی چی. و منوچ نوشته است: چشم دیدن ارتش رو ندارین، اگر ارتش هم مثل شما فکر میکرد سنگ رو سنگ بند نمیشد. اگر یک نظر سنجی کنید میفهمید که ملت طرفدار ارتش هستند یا طرفدار شما. دم شما گرم آقای پوردستان. کاربری هم که خودش رو ارتشی معرفی کرده نوشته است: عباس ناراحته که چرا ارتش خوشرام و در قلب تمامی اقوام ایرانی جای دارد، پس با پروژه تخریب ارتش سعی داره آبروی برای سپاه بخره. و گزارشی دیگر: در پاسخ به سخنان عباس پالیزدار درباره تهدید به اعدام شدنش از سوی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، آقای مرتضوی این سخنان رو رد کرد و او رو دروغگو خواند. با این حال آقای پالیزدار میگه سعید مرتضوی قاضی دادگاهی رو هم که برای شکایت او علیه این مقام سابق قضایی تشکیل شده تهدید کرده است. مهرداد قاسمفر و گزارشی در این باره.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به آنچه که شاکیش به او نسبت داده و گفته که از سوی این مقام سابق قضایی تهدید به اعدام شده واکنش نشان داد و سخنان او را دروغ محض خوانده است. عباس پالیزدار شاکی آقای مرتضوی است که میگوید وقتی به جرم افشاگری‌هایش علیه برخی مقامات در زندان بوده، دادستان وقت تهران به همسرش گفته که منتظر شوهرش نماند و بهتر است برود برای فرزندانش یک پدر پیدا کند. عباس پالیزدار در سال 1387 از سوی مجلس هفتم دبیر هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود که طی چند سخنرانی جنجالی به افشای فسادهای گسترده اقتصادی شماری از روحانیان بلندپایه حکومتی پرداخت، افشاگری‌هایی که منجر به بازداشت و بیش از یک سال حبس او شد. سعید مرتضوی به خبرگزاری موج گفته است که هرگز آقای پالیزدار را به مرگ تهدید نکرده و این سخنان دروغ است. با این حال آقای پالیزدار در شرح دادگاهی که درباره شکایتش برگزار شده سخنان دیگری هم گفته که آقای مرتضوی درباره آن بخش‌ها سکوت کرده است. به گفته آقای پالیزدار وقتی قاضی دادگاه به سعید مرتضوی خاطر نشان کرد که او دست داشتنش در ماجراهای کهریزک را هم پیشتر تکذیب کرده بود، او اتاق را به اعتراض ترک کرده و در همان حال خطاب به قاضی گفته من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف میزنید. من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام دادم را از کشور خارج کردم. شما هیچ کاری نمیتوانید انجام دهید. قاسم شعله‌سعدی، استاد پیشین حقوق دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس ساکن تهران در این باره میگوید
این که اسنادی را در خارج نگهداری میکنند برای افشاگری تهدید میکنند و در واقع به صورت یک اهرم فشار از اون استفاده میکنند، شاید در بعضی پرونده ها که ما شایعه و شایعه نوعی تسامح رو میشنویم و میبینید با اون قاطعیت کافی برخورد نمیشه، شاید ناشی از همین تهدیدها باشه. یعنی اون مماشات هایی که واقعا اگر اتفاق بیفته میتونه ناشی از همین تهدیدها باشه و در واقع نوعی واقع شانتاج رفتن افرادی باشه که هم به خاطر اون افرادی که میتونن به طور غیرقانونی مثلا جای نگهداری کرده باشن تقاضای شانتاج کنن و سیستم هم زیر بار اون شانتاج بره. لذا و این که حالا کدومی که از درست میگن من نمیدونم، برای که باید دید واقعا اسنادی وجود داره یا به صرف ادعا کافی نیست و هرچند ادعای نسبت به دیگران داره باید اون هست که دلایلش رو ارائه بده به محکمه و بتونه ادعای خودش رو اثبات کنه.
با این حال مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا نظر دیگری دارد.
ببینید من فکر می‌کنم بحث خارج کردن مدارک خیلی موضوع درست نمیتونه باشه، به دلیل اینکه شما یک موقع با یک حکومت خوشنام، شفاف و بدون شایبه طرف هستید. اگر یه مدرکی بره بیرون که مثلا فلان مقام کشور 100 میلیون دلار اختلاس کرده، خب تنش می‌لرزه. اما کشوری که رقم‌های 3000 میلیارد و 10000 میلیارد و 12000 میلیارد درش اختلاس شده و بعدم رهبرش گفته کش ندهید، کشوری که افتضاح کهریزک رو داشته، حکومتی که بی اخلاقی تا جایی میره که سخنگویانش من به ارتش خودش اهانت میکنن، من نمیدونم در مورد این حکومتی که چی قراره افشاگری بشه که حکومتش بلرزه. به همین جهت من اصلا هیچ تصور نمیکنم مرتضوی همچین کاری کرده باشه و همچین ادعایی هم مطرح بکنه. اینکه با مرتضوی مدارا میکنم دلیل مهمتری داره. من 5 سال پیش در این مقاله نوشتم که با ما باش هرچه خواهی کن و اشاره کردم اینکه حکومت نیاز داره به سرکوب در آینده و در حال حاضر عناصر اصلی سرکوبگر رو به هیچ وجه از خودشون برخورد نمیکنن، نه به خاطر اون افراد، مرتضوی یک مهره سوخته است، نشون نیاز دارن به ادامه سرکوب، به هیچ وجه عناصر اصلی سرکوب رو طوری باشه برخورد نمیکنن که درس عبرت برای بقیه بشه. من به این جهت معتقدم با مرتضوی برخورد نمیکنن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در واکنش به این سخنان آقای پالیزدار گفت که پالیزدار خود قبلا زندانی و متهم بوده و ادعایش خیلی قابل اعتنا نیست. آقای پالیزدار در سخنرانی سال 87 خود از 44 شخصیت شناخته شده ایرانی در ماجرای افشای فسادهای اقتصادی آنان نام برد که 9 تن از آنها روحانی‌اند. پس از آن آقای پالیزدار بازداشت و زندانی شد و اکنون با یک وثیقه 350 میلیون تومانی آزاد است. گفته می شود سعید مرتضوی نیز دست کم 10 پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
گزارشی بوده از مرتاد قاسم‌فر. ساعت 28 دقیقه و 10 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارشی درباره قصور پزشکی در ایران پی می‌گیریم. تازه‌ترین گزارش‌ها از افزایش قصور پزشکی و شکایت از پزشکان در محاکم قضایی ایران حکایت داره. بنابر آخرین آمار سازمان نظام پزشکی، سال گذشته 5 تا 6000 پرونده از خطای پزشکی در سازمان پزشکی قانونی باز شده و میزان شکایات رسیده به نظام پزشکی 10 تا 12 هزار مورد عنوان شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از رویا ملکی.
روزانه حدود 8 مورد قصور پزشکی در سال گذشته تایید شده است. این آخرین آماری است که سازمان پزشکی قانونی از خطاهای تایید شده اعلام کرده. اما باید به این آمار پزشکی قانونی عددهای دیگری هم اضافه کرد. اوایل همین هفته ایرج خسرونیا رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی پرونده های ناشی از خطای پزشکی که به این سازمان آمده را 5 تا 6000 پرونده و میزان شکایات رسیده به نظام پزشکی را 10 تا 12000 مورد عنوان کرد. بنا به آنچه ایرج خسرونیا گفته 48% خطاها منجر به عارضه یا فوت بیمار شده است. اینها آمار خطاهایی است که آشکار می شود، اما به گفته عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران، بسیاری از خطاهای پزشکی ممکن است مخفی بماند و به شکایت نرسد. مرتاد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، بروز این همه خطای پزشکی در ایران را این گونه عنوان می کند.
میزان نیازهای بیمار و امکانات پزشکی بالانسی از این دو هست که سیاست نظام پزشکی رو سامان. اما در کشوری نظیر ایران، حتی اگر به گونه فرمال قانون حمایت از بیمار وجود داشته باشه، اساس نظام پزشکی بر بدترین نوع سودآوری، نه فقط سودآوری مبنای نظام پزشکی، فساد هم در کل جامعه و از جمله در نظام پزشکی بسیار گسترده است و این باعث میشه که حقوق بیمار، نیازهای بیمار کمتر مد نظر باشه. این روابط هیراشیک در بیمارستان، این جنبه سود به عنوان محرکه اصلی اصلا تنظیم نظام پزشکی، اون فقدان دموکراسی و اون فقدان حقوق فردی که افراد حتی حقوق خودشون هم خوب نمیشناسن و جنبه جانبداری که دولت راجع به نظام پزشکی داره به خاطر این وابسته به خودش میدونه، همه این عوامل دست به دست هم میده نظام پزشکی رو نه فقط از بابت کیفیت، از بابت مراقبت از بیمار، از بابت نوعی بازبینی خطاهای نظام پزشکی به شدت آسیب پذیر میکنه، بلکه نوعی خانخانی مطلق در اونجا وجود داره که این سهلنگاری ها موجب مرگ بسیاری میشه.
مرگ عباس کیارستمی بهانه شد تا بار دیگر توجه به موضوع خطای پزشکی صدرنشین رسانه های ایران شود. امیرهادی انوری، روزنامه‌نگار ساکن ایران، با راه اندازی کمپینی با عنوان خطای پزشکی در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را نسبت به این موضوع حساس کرد. فعالیت این کمپین با فشارهای زیادی از سوی پزشکان مواجه شد و سخنگوی وزارت بهداشت هم عنوان کرد که برخی انتقادات علیه وزارت بهداشت برنامه‌ریزی شده است. اما در نهایت این وزارتخانه اعلام کرد نظارت‌های پیش رفته ای را برای کاهش خطای پزشکی در بیمارستان ها تهیه کرده است. گزارش های سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد که آمار محکومیت پزشکان از سال 1391 تا 1394 رو به افزایش بوده است. همین گزارش بیانگر آن است که سال گذشته جراحی زنان و زایمان و نازایی با 945 مورد پرونده ارجایی به پزشکی قانونی صدرنشین شکایات بوده است.
گزارشی بوده از رویا کریمی. به آلمان می رویم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از پذیرش پناهجویان در این کشور دفاع کرده و گفته است که حملات اخیر باعث تغییر سیاست مهاجرتی دولت آلمان نخواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
سخنان روز پنجشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شرایطی ایراد شد که حملات اخیر در این کشور که برخی از آنها به دست پناهجویان یا مهاجران سابق انجام شده، افزایش انتقادهای گروه‌های دست راستی را در پی داشته است. با این حال خانم مرکل تأکید کرد سیاست پذیرش پناهجویان را تغییر نمی‌دهد.
من امروز درست به همان اندازه سال قبل اطمینان دارم که از عهده این آزمون تاریخی در روزگار جهانی شدن برمی‌آییم. در 11 ماه گذشته کارهای زیادی کرده ایم و از این به بعد هم می‌توانیم بر چالش‌ها غلبه کنیم.
آنگلا مرکل رویدادهای خونین یک هفته اخیر در آلمان را بهت‌آور، ظالمانه و غم‌انگیز خواند، اما در این حال اطمینان داد که این حملات به این معنا نیست که نهادهای مسئول کنترل خود بر اوضاع را از دست داده‌اند.
اکنون برای ما روشن شده که بجز تهدیدهای قبلی سازمانهای تروریستی، تهدیدهای جدیدتری هم متوجه ما شده، از جانب خلافکارانی که پیش از این در رصد پلیس نبودند. باید سامانه هشدار را بهتر کنیم و تدابیر جدیدی به کار بگیریم.
حدود 10 روز پیش پناهجویی در یک قطار با تبر به مسافران حمله کرد و 4 نفر از آنان را به شدت مجروح کرد. چند روز بعد پناهجویی دیگر در شهر آنسباخ خود را در نزدیکی یک جشنواره موسیقی منفجر کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. اما مرگبارترین حمله در شهر مونیخ روی داد که یک نوجوان ایرانی تبار با شلیک گلوله 9 نفر را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. صدر اعظم آلمان در سخنان روز پنجشنبه‌اش تأکید کرد این گونه رویدادها به همبستگی مردم کشورش لطمه نمی‌زند.
تروریست‌ها می‌خواهند تمرکز ما بر روی مسائل ضروری را به هم بزنند. قصدان‌ها کمرنگ کردن همبستگی و اتحاد ماست. هدفشان نابود کردن شیوه زندگی ماست. می‌خواهند به آغوش باز ما برای پذیرفتن نیازمندان پایان دهند. ما اجازه نمی دهیم آنها بین ادیان مختلف نفرت پراکنی کنند.
آلمان تنها در سال گذشته میلادی با سیاست درهای باز خود حدود 1,100,000 پناهجو را که بیشتر آنها از کشور سوریه هستند پذیرفت. اما این سیاست با انتقاد شدید مخالفان آنگلا مرکل روبرو بوده است.
از مهاجرت تا خشونت، از بیگانه هراسی تا تروریسم، هفته ها و ماه های اخیر غرب و خصوصا اروپا با حملات پی در پی افرادگرایان اسلامی مواجه بوده. حمله هایی که همگی در یک واقعیت مشترک بودند. حمله کننده ها مهاجر بودند. واقعیتی که بخت جناح های بیگانه ستیز رو در افق سیاست غرب روشن تر کرده. چاره چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید در برنامه زنده ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سعید جلیلی، مسئول سابق مذاکرات هسته‌ای ایران، از توافق جامعه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی انتقاد کرده و گفته است که با گذشت 6 ماه از اجرای برجام هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و بدتر بر تحریم‌ها افزوده شده است. گزارش از رویا کریمی مجد.
عده‌ای میگویند اگر دنیا کت خدا و رعیت دارد، چرا در داخل اینگونه نباشد؟ این بخشی از سخنان سعید جلیلی، عضو کمیته 8 نفری نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای است که این بار در سخنرانی خود علاوه بر ادامه انتقادات علیه برجام، به انتقاد از فیش‌های حقوقی نیز پرداخته است. سعید جلیلی، کاندیدای انتخابات پیشین ریاست جمهوری، همچنین گفته است که با گذشت 6 ماه از اجرای برجام باید چرخ تولید و صادرات شتاب گرفته باشد، اما آمار این را نشان نمی‌دهد. این موضع انتقادی موضعی است که به گفته کارشناسان از آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهانی سعید جلیلی بر آن پافشاری کرده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
در واقع فرهنگ احمدی نژاد رو ما با یه زبان یه مقدار بهداشتی‌تر و بیرلومپنی داریم در ادبیات آقای جلیلی می‌بینیم. ایشون با ارائه یک تحلیل وارونه از وضعیت پرونده هسته‌ای و با تاکید بر این که ما اصلا در حال پیروزی بودیم، دشمن اعتراف کرد که سرعت عقربه های پیشرفت ایران با سرعت عقربه های تهدید ما نمیخونه و ما دیگه ابزاری علیه ایران نداریم، با ارائه یک تصویر وارونه از واقعیت کتای خامنه‌ای هم پذیرفت که در حال وضعیت کشور خرابه و باید مذاکره بکنه، اما بسیار طلبکارانه و با اعتماد به نفس این در واقع دروغ بزرگی ایشون میگه و با یک ادبیات امنیتی، البته در قالب یک زبان مذهبی صحبت میکنه، میگه که همیشه در طول تاریخ در آستانه پیروزی عده‌ای تردید میکنن، خوارجی هستن، ابو موسی اشعری هایی هستن، یک مکر اموی هست، یک جهل اشعری هست، در حال میخواد بگه که اینهایی که مذاکره کردن مرعوب بودن، مرعوب دشمن شدن، کت خدای جهان رو به جای خدا اطاعت کردن و هیچ دستاوردی هم نداشتن.
انتقادات صریح سعید جلیلی در حالی مطرح می شود که وی و حسن روحانی هر دو در زمانهای متفاوت مسئول هدایت مذاکرات هسته‌ای ایران بودند و اختلاف نظر آنها درباره شیوه پیشبرد مذاکرات هسته‌ای از مهمترین مسائل مطرح شده در انتخابات ریاست جمهوری 1392 بود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد وضعیت تحریم‌ها در پایان دولت محمود احمدی نژاد و در زمانی که سعید جلیلی رهبری مذاکرات هسته‌ای را در دست داشت میگوید:
وضعیت تحریم‌ها به مرحله بسیار بسیار خطرناکی کشیده بود و این خطر وجود داشت که واقعاً سطح تحریم از اینکه هست شدیدتر بشه و صادرات نفتی ایران به حدود 200-300,000 بشکه در روز خلاصه بشه و در عرصه های دیگر هم وضعیت اقتصادی ایران بسیار بسیار نگران کننده بود. منتها مسئله ای که امروز ایجاد یأس کرده این هست که اون امیدهایی که به سبب امضای برجام در میان فعالان اقتصادی و همینطور در افکار عمومی ایران به وجود وجود آمده بود برآورده نشده. ولی مسائلی که در حال حاضر وجود داره و بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه و به همین علت است که فشار روانی بر دولت آقای روحانی زیاده، اینه که یک سلسله مسائل دیگه در رابطه با قضایای دیگه از جمله تحریم‌های غیر هسته‌ای مطرح شده و اینکه دولت روحانی در انجام اصلاحات اقتصادی لازم موفق نبوده.
سعید جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فیش‌های حقوقی پرداخته و گفته است بعضی خواهند گفت اگر دنیا کدخدا و رعیت دارد چرا در داخل کدخدا و رعیتی نباشد. صاحبان حقوقی نجومی احساس کدخدایی دارند و خود را محق می‌دانند. این سخنان در حالی مطرح شده است که پیش از این حسن روحانی با طرح عذرخواهی از مردم به خاطر فیش‌های کلان حقوقی مردم را ولی نعمت خود خوانده بود.
مردم ولی نعمت ما هستند. ما لکنت نخواهیم داشت. در این که اونجایی که لازم هست از ملتمون ما نماینده مردمی، مردم ما رو انتخاب کردن برای خدمت. اگر جایی غفلت کردیم، اگر دقت نکردیم از مردم عذرخواهی می‌کنیم.
رضا علیجانی اما طرح موضوع فیش‌های حقوقی در سخن سعید جلیلی را عوام فریبی می‌داند و می‌گوید
شنیدن این سخنان از طرف جریانی و جناحی که چند ماهی است روی موضوع مانور میده که در حال جریان غرقه در فساد بوده بیشتر یک حربه عوام فریبانه و جنگ تبلیغاتی است. خب اگر ما این تعبیر روانشناختی رو بگیم درسته، خب کسانی که حالا میلیونی حقوق برداشتن که کاملا محکوم هست، فسادهای میلیاردی رو ایشون چگونه تحلیل می‌کنند؟
ادامه انتقادات سعید جلیلی از دولت حسن روحانی در حالی مطرح می شود که به نوشته رسانه ها در ایران سعید جلیلی با طرح انتقادات خود به خصوص انتقاد به توافق هسته‌ای توانسته در فضای سیاسی ایران جایگاه خود را حفظ کند و چشم به انتخابات آینده بدوزد. تحلیلی که رضا علیجانی آن را رد می کند.
بعید می دونم کسی با حمله به برجام ادبیات دشمن ستیز بتونه آینده سیاسی از طریق صندوق رای بدون دارج نظارت استصوابی داشته باشه. مردم به هر حال صلح میخوان و ادبیات ستیزگرانه اعتقادی ندارن. بنابراین بهتره که این جریان هم بیشتر به عوام فریبی های اقتصادی بپردازن که به هر حال کم و بیش میپردازن. از غذا آقای جلیلی چهره مناسبی برای این نوع عوام فریبی نیستن، چون که شعارها و وعده های اقتصادیشون رویشون در قالب یک تحلیلی از جهان ارائه میدن که این تحلیل از تحلیل یک اقلیتی بیش در ایران نیست و اون کسانی که خواهان صلح بودن مردم ایران بودن یا به هر حال اکثریت بودن که در انتخابات شرکت کردن و شکست دادن جریان مقابل رو آقای جلیلی فکر نمی کنم چهره مناسبی برای رقابت با
در ماه‌های گذشته برخی از رسانه‌های اصولگرا اعلام کردند که ریاست جمهوری حسن روحانی تنها به یک دوره محدود خواهد شد. در همین حال رسانه‌های ایران از سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، غلامعلی حداد‌عادل، عزت‌الله زرقامی و احمد توکلی به عنوان رقبای احتمالی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 نام بردند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، بازار معاملات مسکن در تهران در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 11% افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، متوسط قیمت 1 متر مربع مسکن معامله شده در تهران در 4 ماه نخست امسال به 4,170,000 تومان رسیده با 3% افزایش نسبت به پارسال. همکارم رضا جمالی در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، نخست ارزیابی او را درباره این آمار پرسید. است احمد علوی:
این آمار مربوط به مدتی از سال هست که در اون موقعیت خرید و فروش مسکن رونق داره و تا وقتی اینکه ما آمار کل سال رو نداریم، هر تحلیلی میبایست با احتیاط قلم داد بشه. ولی خب همین افزایش نشانه اینه که دست کم تو این مدت ما شاهد رونق هستیم. اما این رونق تا چه اندازه پایداره طبیعی نمیشه الان قضاوتی در موردش کرد، مگر اینکه در بازه چند ساله شاهد همین رشد باشیم. و البته یک نکته ای که نگران کننده است اونم اینه که اگر به میزان افزایش قیمت ها توجه بکنیم، میبینیم که از اون نرخ میانگین تورم بسیار پایین تره و نشون میده هنوز رونق کاملا بازگشت نکرده به بازار. چرا؟ برای اینکه اگر قرار بود ما شاهد رونق میبودیم در بازار، دست کم باید میزان تورم بیش از این بود.
آقای علوی، با توجه به سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی برای پایین آوردن تورم، آیا سیاست های پولی و مالی دولت در این زمینه باعث رکود مسکن نخواهد شد؟
به نظر میاد که دولت چند سیاست رو دنبال میکنه. از طرفی نرخ بهره رو تلاش میکنه بیاره پایین و از طرف دیگه سعی میکنه تسهیلات بانکی، دادن وام به خانواده رو تشویق بکنه. ولی در شرایط فعلی به خاطر اینکه در ایران بازار مسکن کمتر متکی است به اون سیاست‌های پولی و مالی دولت، به نظر میرسه که تأثیر چندانی نداشته و الا ما میباید شاهد یک به اصطلاح رشد بیشتری میبودیم در میزان خرید و فروش مسکن معامله و حتی قیمت ها.
الان آقای علوی، میزان خرید و فروش مسکن در ایران مبتنی بر چه شاخص ها یا متأثر از چه عواملی است؟
مهمترینش مسئله رکود عمیقیه که حاکم در ایران و باعث شده که اشتغال و سطح درآمدها به شدت کاهش پیدا بکنه و ما در صورتی شاهد یک رشد و رونق پایدار خواهیم بود در مسکن که یک مسئله تقاضا عمومی بره بالا و به هر حال دو اینکه اشتغال ایجاد بشه و این دو عامله که میتونه مصرف کننده و خانواده رو تشویق بکنه به خرید مسکن. ولی در شرایط فعلی بر اساس همه اون آمارهایی که ما داریم، ما میبینیم که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و از طرف دیگه ما شاهد هستیم که اشتغالم افزایش چندانی پیدا نکرده. بنابراین یک ارتباط اینچنینی هم وجود داره میان شاخصهای دیگه رونق یا رکود و همچنین رکود یا رونق در بازار مسکن.
آقای علوی، بازار مسکن کلن در کجای اقتصاد کلان ایران قرار میگیره به ویژه در اقتصاد فعلی ایران؟
اگر نگاهی بیندازیم به آمار 50 سال اخیر اقتصاد ایران، میبینیم که مسکن یکی از به اصطلاح بخش‌هایی بوده که سهم زیادی داشته در رونق اقتصادی، به گونه‌ای که وقتی ما رونق بالا میبینیم که ساخت و ساز چه در بخش مسکن خانوار یا مستقلات بسیار زیاد شده و بالعکس در شرایط رکود به دلیل ریسک بالا و به دلیل به اصطلاح بازده مالی پایینی که در این عرصه به وجود میاد، قاعدتا این بخش رکود پیدا میکنه. چیزی که ما در چند سال اخیر هم شاهدش بودیم، یعنی با افول بازار مسکن بیکاری افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و این طبیعتا میانجامه به تعطیلی یا ورشکستگی یا کاهش فعالیت بسیاری از صنایعی که وابسته است به این بخش ها و طبیعتا به رکود عمومی که الان ما شاهدش هستیم.
توضیحات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در فاصله یک هفته به آغاز بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو، طرح جدید لباس ورزشکاران ایران که جمعه آینده باید با آن لباس‌ها در مراسم افتتاح رژه بروند به تصویب رسید. در طرح جدید رنگ‌های پرچم ایران منظور شده: کت یا مانتوی سفید با حاشیه‌های قرمز و شلوار سبز. در طرح قبلی که انتقادات زیادی را به همراه داشت، هیچ یک از رنگ پرچم ایران دیده نمی‌شد و همین امر باعث شد تا آن لباس ها که توسط یک شرکت چینی دوخته شده بود کنار گذارده شود. این در حالی است که برخی ورزشکاران ایران مثل اعضای تیم ملی والیبال قبلاً به ریو دو ژانیرو اعزام شده اند و باید لباس آنها با هواپیما برایشان ارسال شود. ظرف یک هفته باید نزدیک به 100 دست لباس برای ورزشکاران و کادر فنی آماده شود. تیم ملی تیراندازی ایران مرکب از 4 زن و 1 مرد شامگاه پنجشنبه تهران را برای شرکت در المپیک ریو ترک گفت. الهه احمدی، نجمه خدمتی، گلنوش ثقبت اللهی، مهلقا جانبزرگ و پوریا نوروزیان اعضای تیم ملی تیراندازی ایران در المپیک ریو خواهند بود. این تیم را 4 نفر به عنوان اعضای کادر سرپرستی و فنی همراهی می کنند. در فوتبال بازی‌های المپیک، گرچه تیم ملی فوتبال ایران همچون 37 سال گذشته غایب است، ولی فیفا یک تیم داوری از ایران برای قضاوت در مسابقات انتخاب کرده است. علیرضا فغانی داور وسط، رضا سخندان و محمد رضا منصوری داوران کنار روز پنجشنبه عازم ریو دو ژانیرو شدند. به گزارش شبکه 3 و به گفته علیرضا فغانی داور بین‌المللی، شرایط قضاوت در بازی‌های المپیک دشوار است.
همه جا تلاشمون اینه که کم اشتباه باشیم، برنامه‌گیری خیلی خوبی داشته باشیم. شرایط تو المپیک خیلی سخت داره، ولی خب امیدوارم بتونیم مثل گذشته خوب کار کنیم.
اولین داور ایرانی که در المپیک قضاوت کرده جعفر نامدار بوده که در بازی‌های المپیک 1972 مونیخ و 1976 مونترال در چند مسابقه داور وسط بود. در همان سالها تیم ملی فوتبال ایران هم در بازی‌ها حضور داشت. و تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز که در تایوان جریان دارد، از تیم ملی شماره یک این کشور شکست خورد. ایران با اختلاف 3 امتیاز 66-63 بازی را به میزبان واگذار کرد. ایران که قبلا به کره جنوبی باخته و بر تیم شماره 2 تایوان و همچنین مصر و دانشگاه ساکرامنتو کالیفرنیا پیروز شده، امروز با تیم مایتی سپورتس از کشور فیلیپین بازی دارد. حریف امروز تیم ملی بسکتبال ایران در جدول 9 تیمی مسابقات پیشتاز است و ایران در مکان پنجم ایستاده بعد از تیم‌های مصر، کره جنوبی و تایوان.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با برنامه هفتگی چهار کنج همراه با نوشین سید حسینی. این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. شاد و تندرست باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: گرو گذاشتن تمام لباس‌های یک مشتری در یک مشروب فروشی جمهوری چک به دلیل ناتوانی در پرداخت قبض مشروب‌هایش، کرایه مردان میانسال در ژاپن به عنوان همراه و شنونده درد دل‌های افراد تنها، ثبت رکورد تازه سفر به دور دنیا با بالون در 11 روز به وسیله یک ماجراجوی روسی، توصیه پژوهشگران به 1 ساعت فعالیت در روز برای پیشگیری از مرگ زودرس ناشی از کم تحرکی، برگزاری کلاس‌های آموزش جذب جنس مخالف در یکی از دانشگاه‌های چین، کشف پنیر 340 ساله در زیر آب‌های دریای بالتیک، افزایش شمار زنبورهای عسل در شهر نیویورک و فناوری جدید برای ترجمه اصوات و احساسات خرها در شهر لندن.
مردی برهنه که در خیابان‌های شهر پرروف جمهوری چک قدم می‌زد، وقتی از طرف پلیس بازخواست شد، گفت چون پول کافی برای پرداخت قبض مشروبش رو نداشته، مجبور شده تمام لباس‌ها از جمله لباس زیرش رو به عنوان گرویی در مشروب فروشی بگذاره. رویترز گزارش داده سایت خبری آیدنس جمهوری چک لینکی منتشر کرده که تصاویر دوربین‌های مداربسته از مردی برهنه رو در حال صحبت با گوشی همراهش و پیاده‌روی در کوی و برزن شهر نشون میده. مرد اوریان بالاخره تونست بدهیش رو به مشروب فروشی پرداخت کنه و لباسهاش رو به تن کنه. گرچه پلیس این پرونده رو برای تحقیقات بیشتر به مقامات بالا ارجاع داده.
یکی از دانشگاه‌های چین برای دانشجویان کلاس‌های آموزش جذب جنس مخالف برگزار می‌کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده عنوان یکی از این واحدهای درسی که در دانشگاه تیانجین برگزار می‌شود، اصول نظری و عملی روابط عاشقانه است و در آن شیوه‌های آشنایی، معرفی و ترغیب جنس مخالف تدریس می‌شود. به گفته یکی از متخصصان پیشگام در حوزه سکس شناسی در چین، نسل جوانان تک فرزند توانایی ایجاد ارتباط با همسنهای خودشان را ندارند، در حالی که پسر بچه‌ای که در کنار خواهرش بزرگ شده درک بهتری از رفتار با دختران دارد. از جمله نکاتی که در این کلاس‌ها به دختران آموزش داده می‌شود این است که در هنگام مواجهه با پسران به موهایشان دست بکشند و مستقیم به چشم پسران نگاه کنند.
گروهی از مردان ژاپنی در قبال دریافت حق و زحمه به عنوان دوست و شنونده با مشتریان همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کسانی که مخاطبی ندارند که به درد دلشون گوش کنه، میتونن از این شرکت به ازای ساعتی $10 مردان میانسال بین 45 تا 55 ساله رو اجاره کنند. به گفته پایه‌گذار این طرح، حدود 70% مشتریان رو زنان تشکیل میدن. ژاپن مدتیه با مشکلاتی در حوزه انزوای اجتماعی دست و پنجه نرم میکنه و برخی از مردم این کشور از پدیده‌ای به اسم هیکیکوموری رنج میبرند. این افراد که اغلب نوجوان یا جوان هستند، تمایلی به بیرون رفتن از خونه و ایجاد روابط اجتماعی ندارند و وقتشون رو با بازی‌های ویدیویی یا ماندن در خانه می‌گذرونند.
قواسان که در دریای بالتیک در بقایای یک کشتی جنگی سوئدی متعلق به قرن 17 میلادی جستجو می کردند، در لاشه این کشتی پنیری 340 ساله پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئول این طرح اکتشافی گفته که پنیر در ظرفی نفوذناپذیر قرار داشته و برخلاف انتظار بعد از حدود 3 قرن و نیم بوی مطبوعش را حفظ کرده. در حال حاضر این پنیر برای آزمایش‌های بیشتر به دانشگاه علوم کشاورزی سوئد فرستاده شده. پیش از این حدود 30,000 قطعه اشیاء مختلف از جمله صندوق، ظروف، ابزار دریانوردی و دانه‌های الماس و سکه‌های طلا از این کشتی به دست آمده بود. دلیل ماندگاری پنیر دمای پایین و شوری کم آب دریای بالتیک برشمرده شده. 6 سال قبل غواصان توانستند از لاشه یک کشتی که حدود 190 سال قبل در سواحل فنلاند غرق شده بود 145 بطری شامپاین پیدا کنند.
یک ماجراجوی روس با سفر با بالون به دور دنیا در 11 روز رکورد تازه‌ای ثبت کرد. فدور کونیاخوف که این سفر رو به تنهایی انجام داده، از مبدأ استرالیا با بالونش به پرواز در اومد و بعد از عبور از نیوزیلند، اقیانوس آرام، آمریکای جنوبی، سواحل جنوب آفریقای جنوبی و اقیانوس منجمد جنوبی به استرالیا بازگشت. آقای کونیاخوف سابقه ماجراجویی‌های دیگه هم داره که به تنهایی انجام داده، از جمله فتح قطب شمال و جنوب و سفر به دور دنیا با قایق.
که در نقاط مختلف دنیا تعداد زنبورهای عسل رو به کاهش گذاشته، در شهر نیویورک آمریکا شمار این حشرات در طول چند سال گذشته رو به افزایش گذاشته. به گفته رئیس مجمع زنبورداران نیویورک، تعداد کندوهای ثبت شده در 5 سال گذشته 10 برابر شده. در محله منهتن نیویورک در مرکز این شهر، افراد زیادی کندوهایشان را روی پشت بام ساختمان‌ها، آسمان خراش‌ها و بناهای اداری نگهداری می‌کنند. در همین راستا یک هتل با نگهداری 6 کندو روی پشت بامش در مجموع 180,000 زنبور دارد. عسل به دست آمده از کندوهای شهری به مصرف مردم می‌رسد. چنانکه رئیس مجمع زنبورداران نیویورک هم عسل حاصل از کندوهایش را در بازار و به صورت آنلاین به فروش می‌رساند. نیویورک 6 سال قبل زنبورداری را قانونی اعلام کرد و در حال حاضر حدود 300 کندوی ثبت شده در این شهر وجود دارند.
در حالی که کم تحرکی در زندگی از جمله روزانه 8 ساعت پشت میز نشستن خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان رو بالا می‌بره، به گفته پژوهشگران تحرک و انجام فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی سریع از احتمال وقوع مرگ زودرس جلوگیری می‌کنه. به گزارش رویترز، کم تحرکی ناشی از نشستن‌های طولانی مدت سالانه موجب مرگ دست کم 5 میلیون نفر میشه که از لحاظ تعداد چندان با 6 میلیون قربانی سالانه استعمال دخانیات فاصله ای نداره. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این تحقیق گفته افراد نیازی به انجام ورزش ویژه یا مراجعه به باشگاه ورزشی ندارند و صرفاً 1 ساعت پیاده روی یا دوچرخه سواری در روز برای جلوگیری از آسیب‌های کم تحرکی کافیه.
فردی که خود را کارشناس رفتارشناسی خر اعلام کرده، در شهر لندن مردم را ترغیب کرده که با توسل به فناوری‌های مدرن احساسات و واکنش‌های این حیوانات را به زبان انگلیسی بشنوند. مارک اینسون که مدت 20 سال صرف مطالعه رفتارهای خر کرده، می‌گوید که این حیوان بسیار عاطفی است. یک گروه نمایش با همکاری آقای اینسون چندین خر را برای خرسواری رایگان در اختیار کودکان قرار می‌دهند، با این تفاوت که به کمک دستگاه‌های مترجم کودکان می توانند ترجمه عرعر این حیوانات را به زبان انگلیسی بشنوند. خانواده ها می توانند پیشا پیش برای سواری رایگان کودکانشان روی این خرهای سخنگو وقت رزرو کنند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.